اشاره تو لما کانت الجهت و ذات و وضعین فمن البین ان وضعها فی امتداد ناخذ الاشاره و الحرکه. در این فصل 34 می‌خواهیم ماهیت جهت رو بیان کنیم. مصنف برای بیان ماهیت ابتدا امتدادی رو که به جهت میخواهد ختم شود مورد ملاحظه قرار میده و بعدن ماهیت جهت رو بیان میکنه. جهت رو ما دو جور تبیین کردیم در فصل 32 که در فصل 33 هم همون دو بیانمون مستقر بوده. در یک بیان گفتیم که مقصد متحرک است، در یک بیان گفتیم مشاران الیه مشیر است. حرکت از جایی شروع می شود، اشاره هم از جایی شروع می شود و امتداد پیدا می کند. در انتهای این امتداد جهت تحقق می گیرد، یا به تعبیر بهتر در انتهای این امتداد جهت حاصل است. میشه جهت تحقق پیدا می کند. این درست نبود که من گفتم، البته خوب گفتن، این زمینه رو برای فصل بعدی فراهم می کنه، ولی دقت اگر بخوام بکنیم باید بگیم که در انتهای این امتداد جهت حاصل است نه تحقق پیدا می کند. جهت حاصل است، این دو تا فرق می کند. این فرق رو توجه کنید، بسیاری از مطالب فصل بعد براتون روشن میشه. حالا وقتی به فصل بعد رسیدیم، اگر دقت نشدیم در این دو تعبیر، به فصل بعد که رسیدیم مثلا براتون کاملا روشن میشه. با این بیانی که کردیم معلوم شد که حرکتی داریم و اشارهی داریم. حرکت غیر از اشاره شد، اشاره ولی حرکت به سمت منتهایی که اون منتها رو جهت می نامیم، اشاره به سمت امریست که ما اون امر رو به سمت منتهایی است که اون منتها رو جهت می نامیم، که حرکت رو با اشاره متعدد دیدیم. و خب با بیانات قبلا که داشتیم معلوم شد که حرکت رو با اشاره فرق می دهیم. در عبارت مصنفون داریم مأخذ الاشارت و الحرکت، دو توضیح کنده، هم اشاره رو گفته هم حرکت رو گفته. ما میتونیم در عبارت مصنف حرکت رو اصل بر اشاره بگیریم، اصل تفسیری بگیریم که بگیم اشاره و حرکت دوتا نیست، دو چیز. خود اشاره رو نوعی حرکت بدیم این اشکالی نداره، البته این کار رو نمی کنیم، همون تعمیمی که از قبل شروع کردیم ادامه میدیم، یعنی حرکت رو با اشاره دو تا میگیریم. حالا اگه خواستیم یکی بگیریم عرض میکنم اشکالی نداره، چون خود اشاره نوعی حرکت، مثل حرکت موهوم، حرکتی که از مشیر شروع میشود به مشار الله ختم میشود، حرکت واقعی نیست، ولی یعنی حرکت نواهمی است. به این مناسبت اشاره رو میتوان حرکت نامی. پس میتونیم بگیم در عبارت مصنف ول حرکت با اشاره یکیه، ولی بهتر اینه که همون که تا حالا فرق گذاشتیم حالا فرق بذاریم، بگیم حرکت با اشاره دوتا. این یه نکته بود که من در اول بحث کردم، هنوز وارد بحث نشدم. خب از این بیانی که کردیم معلوم شد، از توضیحات اولی هم ترس کردم، معلوم شد که حرکتی که ما شروع میکنیم در یه انتداری قرار میگیره، نهایت این انتداری که در هر اشاره نمیشه، اشاره هم که شروع میشه در یه انتداری پیش میره، نهایت این انتداری که در هر حالا اگر امتداد این نهایت جهت نباشد، جهت یه جه دیگه باشد، لازمش اینه که اشاره و حرکت به سمت اونی که جهت قرار داده شده واقعا نباشد. ما امتداد رو، امتداد حرکتمون به سمتی، اگر جهت رو شما نهایت اون امتداد نگرفتید، یه جه دیگه گذاشتید، پس لازم میاد که حرکت و اشاره ما به سمت جهت نباشه، به سمت چیزی دیگه باشه. و چون امتداد اشاره و امتداد حرکت به سمت اون جهت است، پس حتما باید جهت نهایت این امتداد باشه. این اثر روشن پس تعریف میکنیم جهت رو به این که نهایت امتدادی که از با اشاره شروع شده یا با حرکت شروع شده، جهت نهایت امتدادی که با اشاره شروع شده، امتدادی که این امتداد با نهایت با اشاره شروع شده یا با حرکت شروع شده، انتهای این که این امتداد رو ما جهت میدیم. دلیل هم آوردیم که اگر انتهای این نهایت جهت نباشه، لازمش اینه که متحرک و مشیر اون انتها رو قصد نکرده باشن، چیز دیگر رو قصد کرده باشن، در حالی که مسلم اونها همین انتهای اشاره رو یا انتهای حرکت رو قصد کردن، پس باید جهت یعنی مقصد همون انتهای این امتداد باشه. پس ثابت شد که جهت انتهای امتدادی است که با اشاره یا با حرکت شروع می شود. و این انتها قابل قسمت هم است، قابل قسمت در اون جهت، در اون جهت امتداد نیست، ولو در جهات دیگر قابل قسمت باشد. این توضیح میدیم. توجه میکنیم ما میخوام تعریف کنیم جهت رو. در این تعریف همون دو تا قید میاریم. یک قید اینه که نهایت امتدادی که اون امتداد با اشاره یا حرکت شروع شده، این یک قیده. یک قید هم اینه که اون نهایت این امتداد قسمت نمیشود، اما قسمت نمیشود در جهت همون امتداد، نه به حیث های دیگه، به حیث های دیگه تقسیم میشه، شاید تقسیم میشه. این دو تا قید داریم. قید اولش اثبات کردیم، قید اولی که در تعریف جهت بود اثبات کردیم که باید نهایت امتداد، امتدادی که با اشاره یا حرکت شروع میشه قرار گرفته باشه. دلیل منم قیاس استثنایی بود که اگر نهایت این امتداد نباشد، لازم میآید که اشاره و حرکت این جهت رو قصد نکرده باشد و به سمت این جهت نباشد، در حالی که حرکت و اشاره مسلم به سمت این جهت هست، پس باید همین نهایت جهت باشد، پس باید جهت نهایت همین امتداد باشد. خب قید اول روشن شد، اما قید دوم، قید دوم این امتداد وقتی این جهت، این جهت نباید قسمت شود، اما از همون طرفی که این امتداد ادامه پیدا کرده نباید قسمت شود. مثلا فرض کنید که اشاره ما به صورت یک خط داره جلو میگه، یا حرکت ما یک چیزی به صورت خط داره حرکت میکنه. امتداد، امتداد خطیه. امتداد خطیه یعنی طول دارد، عرض و عمق نداره. وقتی میرسیم به جهت، جهت به حیث طول نباید قسمت بشه، به حیث عرض و عمق کاری نداریم. البته به حیث عرض و عمق هم قسمت نمیشه، چون متحرکمون عرض و عمق نداشت. چون متحرک عرض و عمق نداشت، لذا جهت هم به حیث عرض و عمق قسمت نمیشه. ولی میخوام بگیم به حیث طول نباید قسمت بشه. یعنی وقتی رسیدیم به اون نقطه آخر که ما احساس جهت گذاشتیم، دیگه نباید طولاً ادامه بدیم و پیش بریم، به طوری که خط دیگری در امتداد خط حرکت ما یا اشاره ما ترسیم بشه که اسم اون خط بذاریم خط جهت. خب حالا فرض کنید مثال عوض کنید، جسمی بخواد حرکت کنه. جسمی که داره حرکت میکنه عرض و عمق و طول داره، ولی حرکتش طولی است. در عرض و عمق حرکت نمی کنه، حرکتش طولی است. اینی که حرکتش طولی است به مقصدی میرسد که اون مقصد در طول ادامه پیدا نمی کنه. یعنی میرسه به یک محلی، ولی اون محل در عرض و عمق قسمت شود، یعنی در طول از قسمت نمی شود. طولش یه نقطه، یعنی به لحاظ طول میرسیم به جایی که دیگه این طول ادامه پیدا نمی کنه. پس جهت باید، جهت باید در اون امتدادی که حرکت قرار گرفته تقسیم نشود، داره در امتدادهای دیگه تقسیم می شود. این مطلب روشن شده. پس جهت تعریفی دارد که اون تعریف مستمر بر دو قیده. قید اول این که در امتداد حرکت یا اشاره قرار گرفته باشد، یا به تعبیر بهتر در امتدادی که اشاره از اون با اون امتداد شروع شده، در امتدادی که حرکت با اون امتداد شروع شده باشه، در نهایت اون امتداد قرار گرفته باشه. این قید اول. قید دوم این که اون نهایت تقسیم نشدن، ولی به حیث اون امتداد تقسیم نشدن. به حیث امتداد تقسیم نشدن یعنی از همون حیث امتداد ادامه پیدا نکنه، ولی از جهات دیگه ادامه پیدا کنه، از جهات دیگه تقسیم نشه. یعنی اگر امتداد امتداد طولی، اون جهت به حیث طول قسمت نشدن. به این معنا که خطی رو این متحرک داشته طی می‌کرده، رسیده به آخر، دیگه بعد از اون آخر دوباره یه خط دیگری ترسیم نشود که ادامه یه خط حرکت به حساب بیاد. یعنی جهت خطی در ادامه یه خط حرکت قرار داده نشود، جهت نقطه قرار داده بشه. جهت رو خط ندید، خطی که در امتداد خط میشه. یا اگر امتداد امتداد سطحی، امتداد امتداد سطحی، سطحی داره حرکت میکنه، یه سطحی برسد که خط شود، اون سطح نه در طول حرکت کند و اضافه شود، نه در عمق اضافه شود، نه در عرض اضافه شود. بالاخره اون خط امتدادمون، سطح امتدادمون هر چی هست باید منتهی شود، ادامه پیدا نکنه. مثال روشنش همون خطی که اول گفتم. خط مثال واضحیه. یک متحرک خطی پیش میره، میرسه به یه نقطه، این نقطه میشه مقصد، این نقطه میشه جهت. دیگه دوباره یه خط دیگری رو اگر ادامه داد و پیش رفت و مقصد شد یه خط، مقصد شد یه خط، در این صورت اشکال پیش میره، اشکالی که همه هست میکنه. باید مقصد نقطه بشه، یعنی یه جا برسه خط کنه که اونجا رشو کرد. این قید دوم میخوام اثباتش کنیم که حتما باید جهت لاینقطع باشه. از همون حیثی که امتداد داشته باید لایحقت بشن، امتداد باید فرس بشن و پیش نده. دلیل اون اینه که اگر اون جهت امتداد داشته باشد، ببینید در دلیل که میخوام اقام میکنیم اون فرض مخالف رو رد میکنیم، فرض مقابل رو رد میکنیم که جهت میخواد ادامه پیدا کند و ینقسم باشد، اینو رد میکنیم، اینو تهم میکنیم، بعد با تالیفات دست ردش میکنیم، ثابت میشود که اون فرض مقابل ما باطل است. نتیجه گرفته میشه که خود فرض ما صحیح است. فرض ما این بود که جهت باید لاینقسم باشد. برای اثبات این لاینقسم رو اثبات نمی کنیم، ینقسم رو رد می کنیم. اینجور می کنیم اگر جهت باقیات استثنائی، اگر جهت منقسم شود، خب وقتی ما وارد این جهت شدیم و حرکت رو ادامه دادیم، این حرکتی که داره ادامه پیدا می کنه یا علل جهت هست یا انل جهت هست، یا علل جهت هست یا انل جهت هست. دیگه حرکت یا علاست یا انل. به تعبیر دیگر یا داریم نزدیک میشیم به جهت یا داریم دور میشیم. حالا فرض کنید در همون انتهای خطی که داشتیم حرکت میکردیم، رسیدیم به اون انتها، حرکت ادامه دادیم، اگر اون این نقطه انتهایی ما جهت میده و ما داریم حرکت رو ادامه میدیم، از جهت داریم دور میشیم. هرچی داریم جلوتر از جهت داریم دور میشیم. اگر نقطه بعدی جهت باشه، ما با رد شدن از نقطه اول، چون داریم به سمت نقطه بعدی میدیم، داریم نزدیک میشیم به جهت. پس در فرض اول که از جهت عبور کردیم، حرکتمون انل جهت است، یا به تعبیر دیگه با این حرکت داریم از جهت دور میشیم. در صورتی که جهتمون اون بعد باشد، حرکتمون علل جهت است، یا به تعبیر دیگه داریم به سمت جهت نزدیک میشیم. این دو فرض در تالی داریم. پس اگر بعد از رسیدن به مقصد، مقصد ما قابل قسمت باشد و ما بتوانیم که اون مقصد قابل قسمت حرکت کنیم، یکی از دو حال اتفاق می افته، یا حرکتمون انل جهت هست یا انل جهت. البته یه بحثی هم بعدا مطرح می کنیم که کسی فکر می کند حرکتمون فل جهت باشد، اونو بعدا مطرح میکنیم، فعلا نکار نمیشه. تو این احتمال در ذهنتون میامد، من الان عجله کردم گفتم که اگر یه وقت در ذهنتون اومد آزارتون نده، بعدا بهش میرید. الان دو تا حرکت هم الان دارید، یا حرکت انل جهت هست یا حرکت علل جهت هست. این دو تا تالی، تالی اولی میخوام باطل کنیم که حرکت انل جهت هست. اگر حرکت انل جهت باشد، معنیش اینه که ما از جهت گذشتیم و داریم دور میشیم. پس اون نقطه‌ای که ما ازش گذشتیم جهت بوده، نه اینکه اون نقطه جزء جهت بوده. خب بنابراین که جهت تقسیم بشه، اون نقطه‌ای که ما بهش رسیدیم و ازش عبور کردیم میشه یک نقطه، این وسط ها میشه چند نقطه، اون آخری هم میشه یه نقطه. حالا برای این که مطلب روشن‌تر باشه، شما فرض کنید دو نقطه داریم، یکی نقطه ای که نهایت خط حرکت ماست، یکی نقطه بعدش. چون اگه دو نقطه باشه، به هر دارای دو نقطه باشه قسمت میشه، قسمت میشه دو نقطه. این دیگه حد اقله. میتونید شما فرض کنید که جهت شما دارای 40 نقطه است، یه نقطه اول یه نقطه آخر 38 نقطه، بعد فرض های مختلف میتونید داشته باشید. اما برای اینکه راحت تر باشید، من دو تا نقطه فرض میکنم، یا حداکثر سه تا نقطه فرض کنید. همون دو تا نقطه بهتره، دو تا نقطه فاصله بهتره. راحت فرض کنید ما رسیدیم به این جهت، اگه جهت یه نقطه باشه خب قسمت نمیشه، مسیر مسابقه. اما اگه دو نقطه باشه خب من از نقطه اول عبور میکنم به سمت نقطه دوم میرم، بعد وارد نقطه دوم میشم. نسبت به نقطه اول گفته میشود که حرکت ان شیئن هست، ان الجهت هست، یا حرکت به سمت دور فلنه. نقطه دوم ملاحظه کنید حرکت الیه هست، یعنی به سمت نزدیک شدن. پس یا حرکتمون ان الجهت یا الالجهت. حالا اگه ان الجهت باشه، اینو داشتم از میگم، اگه ان الجهت باشد لازم میاد که جهت همون نقطه ای باشد که من ازش عبور کردم، نه جهت مرکب از دو نقطه باشد تا اون نقطه ای که من ازش عبور کردم جزء جهت به حساب بیاید و مجموعه دو نقطه جهت قرار داده شود. فرض ما این است که جهت تقسیم بشه. ابتدا همین گفتیم، مقدم این بود، اگر جهت تقسیم شود این مقدم بود، این فرض ما بود. تعلیمون این بود که وقتی رسیدیم به جهت، حرکت ما در این جهت یا انل جهت است یا الال جهت است. حالا میگیم اگر انل جهت باشد لازم نیست جهت رو گذرونده باشیم و جهت همون نقطه ای باشد که ما ازش عبور کردیم، نه جهت مرکب باشد از اون نقطه و نقطه بعدی. که فرق اینه که اگر نقطه بعدی هم جز جهته، من دیگه انل جهت حرکت نمی کنم، توی جهت دارم حرکت می کنم، یا به سمت نهایت جهت دارم حرکت می کنم. این که میگم که حرکت هم انل جهته، معنیش اینه که از جهت گذشتم. پس معلوم میشه جهت همون نقطه اول بوده، نقطه دوم جهت نیست. در حالی که فرض کردیم جهت مرکب است، یعنی نقطه اول جزء است، نقطه دوم جزء دیگر است. فما فرضناه جزء الجهت شد خود جهت. خود فرق لازم آمد. پس حرکت اگر عن الجهت باشد خود فرق شده. حالا اگر حرکت الى الجهت باشد، نه اگر حرکت الى الجهت باشه معنیش اینه که اون نقطه‌ای که من ازش عبور کردم جهت نبوده، جهت ماورا و اون نقطه این نقطه بعدی. در حالی که اینم خود بفرضه، تو فرض اینه که جهت مرکب از هر دو نقطه. پس که حرکت رو بعد از رسیدن به جهت، هر ادامه حرکت رو حرکت عن الجهت قرار بدید، چه ادامه حرکت رو حرکت الى الجهت قرار بدید، در هر دو صورت به محضی برخورد میکنید. و راه سوم هم ندارید، حرکت یا باید عن الجهت باشد یا الى الجهت باشد، هر دوش هم باطله. وقتی هر دو حاصل شد نتیجه میگیریم پس اصل حرکت کردن بعد از رسیدن به جهت باطله. که شما گفتید حرکت جهت مرکب است، جهت قابل قسمت است، و چون جهت قابل قسمت است توی جهت هم میشه حرکت کرد. لازمش اینه که ما بتوانیم از جهت حرکت کنیم یا الی جهت حرکت کنیم، ولی معلوم شد که هیچ کدوم از این دو لازم درست نیستن. نمیتوانیم انل جهت حرکت کنیم، نمیتوانیم الی جهت حرکت کنیم. پس نتیجه میگیریم که مقدم هم باطله، یعنی این که قسمت شدن جهت باطله. وقتی قسمت شدن جهت باطل بود معلوم میشه که جهت لایمکانه. پس تعریف جهت تمام شد. جهت نهایت امتدادی که با اشاره یا با حرکت شروع شده، یعنی امتدادی که اون امتداد با اشاره یا با حرکت شروع شده، و این نهایت هم قابل قسمت بود. در تعریف جهت دو قید آوردیم، یکی نهایت امتداد کذایی، یکی هم قابل انقسام نیست. هر دو را اثبات کردیم، هم نهایت امتداد است اثبات کردیم، هم قابل انقسام نیست اثبات کردیم. نهایت امتداد است اثبات کردیم به این بیان که اگر نهایت امتداد نباشد معناش اینه که امتداد به سمت این جهت انجام نگرفته، در حالی که امتداد به سمت جهته. امتداد اشاره‌ای یا امتداد حرکتی هر دو به سمت جهته. پس ناچار باید گفتش که جهت نهایت این امتداده، نه اینکه غیر نهایت باشه. این دلیل برای جزء اول تعریف دلیل برای جزء دوم تاریخ اینه که اگر اون نهایت قابل انقسام باشد، ما وقتی به رسیدن به اون نهایت باز حرکت کنیم، یا حرکتمون عن الجهته یا الى الجهته، هر کدوم باشه باطله. پس اصل حرکت کردن بعد از رسیدن به جهت باطله. معلوم میشه که جهت قابل انقسام نیست. قید دوم هم که جهت قابل انقسام نیست ثابت شد. پس ثبت که جهت عبارت است از نهایت امتداد، اما نهایتی به قسمت نمی شود. قسمت نمی شود در همون جهت امتداد. این همی توضیح داده شد. صفحه 167 صفحه 19 اشاره شد. لما کانت الجهت و ذات و وضعین فمن البین ان وضعها فی امتداد لما کانت الجهت و ذات وضعین فمن البین ان وضعها فی امتداد ماخذ الاشارت و حرکت. چون جهت صاحب وضع و صاحب اشاره حسیه، آشکار است که وضعش، یعنی اونجایی که بهش اشاره می شود، یا وضعش یعنی قرار گرفتنش در امتداد مأخذ الاشاره، مأخذ یعنی شروع، در امتدادی که با اون امتداد اشاره شروع شده یا حرکت شروع شده. هر چقدر امتداد و حرکت رو میتونید یکی بگیرید، میتونید دو تا بگیرید، هر دو کنید. نه، مأخذ همون محل شروع، امتداد محل شروع، یعنی از همون جایی که اشاره شروع شد امتداد همون جا، از همون جایی که حرکت شروع شد امتداد همون جا. این امتداد وضع جهت، وضع اشانی قرار گرفتنش در امتداد همینه، یعنی این حرکت به سمت اون جهت است، اشاره به سمت اون جهت است، نه اینکه شما حرکتی رو یا اشاره‌ای رو امتداد بدید اما جهت بیرون از این امتداد باشه، یه جا دیگه باشه. اینو میخوام بگیم نیست، بلکه جهت در امتداد همین اشاره یا در امتداد همین حرکت هست، در نهایت این امتداد قرار گرفته. ولو کان وضعها، داره اثبات میکنه این مدعا رو که باید وضع جهت در این امتدادی باشد که اشاره یا حرکت از این با اون امتداد شروع شده. اینو داره اثبات میکنه، میگه اگر وضع لکان وضعها، در کتابی که وقت استثنایی میاره، ولو کان وضعها یعنی وضع جهت، قرار گرفتن جهت، بعد دومانه قرار گرفتن معنی کنیم به حد کنید، اگر قرار گرفتن جهت خارجن ان زالد، زالد این امتداد، خارج از این امتداد باشد، لکانت ها، لکانت ها یعنی اشاره به حرکت، لیستا الیها، یعنی به سمت جهت نخواهد بود. لو کان بعدها خارج عن ذلک مقدم لکانت لیستا الیها تالی، لکن تالی باطل است که حرکت و اشاره به سمت جهت نباشد، این باطل است. پس مقدم که وضع جهت خارج عن ذلک الانتظار باشه باطله، بلکه قرار گرفتن جهت در انتهای این انتظاره. با این بیان ثابت شد که جهت در نهایت امتدادی است که این امتداد با اشاره یا با حرکت شروع شد. جهت در نهایت این امتداده، یعنی در اونجا قرار داده میشه، نه در بیرون از این امتداد. این مثل برده سمهیه اما انتخون منقسمتن، میخواد وارد دومین قید تعریف میشه. این جهتی که در امتداد اشاره یا حرکت قرار گرفته، اما انتخون منقسمتن او غیر منقسمه، یا منقسم میشه یا نمیشه. منقسم میشه که باطل میکنه، منقسم نمیشه و اثبات میشه. و قید دوم تعریف درست توضیح هم میده که انقسام اشکال نداره، انقسام فیزیکی در امتداد اشکال داره، قید فیزیکی در امتداد میاره. یا جهت منقسم فیزیکی در امتداده یا منقسم فیزیکی در امتداد نیست. انقسامش در باقی امتدادها کار ما نمیاد، مورد توجه ما نیست. انقسامش فیزیکی در امتداد، یعنی اگر داره همینطور به صورت خطی طولی جلو میره، در طول نباید اثبات بشه، یعنی به هدف که رسیدیم، به مقصد که رسیدیم، مقصد دیگه در طول نباید قسمت بشه، یعنی ما امتداد نباید ادامه بدیم. وقتی به مقصد رسیدیم باید قطع کنیم. این دو سفر، یا اون وقتی که به مقصد رسیدیم اون جهت قابل قسمت میشود فیزیکی در امتداد، یا قسمت نمیشود. فامکانت منقسمه، فامکانت منقسمه داره اون فرض اول رو مطرح میکنه تا ردش کنه، و با رد کردن اون فرض دوم که غیر منقسم بودنه ثابت بشه. برای رد کردن اون فرض اول رو مقدم قرار میده، تالی برای ذکر میکنه، تالیش دوتا، هر دوتا رو فاسد میکنه، هر دوتا رو باطل میکنه. وقتی تالی باطل شد مقدم باطل میشه، یعنی انقسام باطل میشه، عدم انقسام که مطلوبشونه ثابت میشه. و این کانت منقسمه، این مقدم، اگر جهت در همون امتدادی که نهایتش قرار گرفته بود قسمت شد، این مقدم تالی. فاذا وصل المتحرک الى ما یفرج لها اقرب الجزئین من المتحرک ولم یقف لم یخلو. خود تالی هم به طرف قضیه متصله میاره که وقتی رسیدیم به جزء اول از این جهت، اگر توقف نکنیم و او رو جهت قرار ندیم، بخوام دوباره ادامه بدیم و حرکت رو پیش ببریم، یکی از دو حال اتفاق میفته، یا حرکت ما عن جهته یا حرکت ما الی جهته. پس تالی به صورت قضیه متصل است. خب توجه کنید، اگر جهت ما مرکب باشد، یعنی منقسم بشود، لااقلش اینه که دو تا نقطه داره، دو تا جز داره. وقتی من دارم حرکت میکنم به سمت جهت، این دو تا جز یکیش به من نزدیکتره، یکیش دورتره. اول وارد یه جز میشم، بعد اگه حرکت ادامه دادم وارد جز بعدی میشم. پس یه جزی به من نزدیکتره، یه جزش به من دورتره. حالا ایشون میگه اگر رسیدی به اون جز نزدیکتره، یعنی اولین جز، و از او عبور کردی، حرکت رو ادامه دادی، توقف نکردی، از او عبور کردی، بعد از عبور حرکت هست یا عمل جهته یا در جهته. از وقتی به اولین جز که نزدیکترین جز به توی متحرکه هست رسیدی، اگر توقف کردی که خب جهت همونه و قسمت هم نمیشه، مدعای ما مطلوب ما هم ثابته. اما اگه توقف نکردی، عبور کردی و اجازه عبور داشتی، حالا که داری عبور میکنی و حرکت میکنی و یعنی حرکت قبلی تو داری ادامه میدی، بعد از رسیدن به جزء نزدیکتر، حالا حرکتت یا عن الجهت هست یا الى الجهت هست که توضیح دادیم و خرده را باطل میکنه. یعنی در جهت داریم حرکت میکنیم، از یه جزء به یک جزء، از یه جزء به یک جزء، یعنی هنوز تو جهتی که حرکتمون خیلی جهتی، این اصلا بعدم میاد. حالا دو تا فرض الان داریم که حرکت انل جهت باشد برای یا حرکت الان جهت باشد. اینی که شما فرض میکنید که از جزئی از جهت حرکت کنیم به جزء دیگر جهت، این معنای خلاصش اینه که حرکت کنیم فعل جهت. شما همون حرکت فعل جهت رو دارید میگید که میفرمایید از جزئی از جهت حرکت کنیم به جزء دیگر جهت، این در واقع هم حرکت فعل جهت که بعدا میشه. اما این دو تا بحثی که ما داریم میکنیم اینه که حرکت کنیم انل جهت یا حرکت کنیم الال جهت، یا از جزئی به جزئی نیست، از جهت حرکت کنیم یا به جهت حرکت کنیم. فإذا وصل المتحرك إلى ما يفرض لها، توجه کنید ایشون جهت رو منقطع نمیدونه، بنابراین براش دو جز قائل نیست. میگه شمایی که منقطع میدونید دو جز قائلید، پس دو جز میشه دو جز فرضی. اگر فرض کردیم که این جهت قابل انقسام است، براش دو جز فرض میشه، پس همش فرضه. واقعیت اینه که یک جز بیشتر نداره. فإذا وصل المتحرك الى ما يفرض لها، الى ما يفرض لها اقرب الجزء این من المتحرك، برسد به چیزی که، برسد به چیزی که يفرض للجهت، به چیزی که فرض می شود اون چیز برای جهت، اقرب الجزء این، اقرب الجزء این مفعول دوم یفرزه، مفعول اول یفرز زمینی است که به ما برمیگرده، برسد به جزئی که یفرز اون جزء برای جهت، اقرب الجزء این. اقرب الجزء این به چی؟ من المتحرک. بارها عرض کردم که بعد از کلمه قرب، بعد از ماده قرب در عربی من میاد، در فارسی اون من رو ما به معنا میکنیم. اقرب الجزء این من المتحرک یعنی اقرب الجزء این به متحرک، اون دو جزء از بین اون دو جزء اونی که نزدیکتر است به متحرک. اگر رسید وصل المتحرک الى ما، یعنی به جزء این که یفرض اون جزء برای جهت، یفرض اقرب الجزء این من المتحرک یعنی نزدیکترین دو جزء متحرک فرض می شود. اگر رسید به اون جزء نزدیکتر، یعنی به اون جزء اول، ولم یقف و حرکتش تمام نشد، این متحرک متوقف نشد. اگه متوقف شد خب جهتش همون جزئه و چون قابل قسمت نیست، پس جهت دیگه قابل قسمت نیست، نصیب ما درست میشه. اما اگر لم یقف، توقف نشد، حرکتش ادامه داد، وقت لم یخلو، این متحرک خالی نیست. لم یخلو یعنی یا واقعیت خالی نیست، نه متحرک نه، لم یخلو یعنی نفس الان خالی نیست. یا گفته می شود که انهو یعنی متحرک، یا تحرک بعدو الان جهت، هنوز داره حرکت می کند به سمت جهت، این هنوز به جهت نرسیده، بعد از عبور کردن از نزدیکترین جز هنوز به جهت نرسیده، بعدو یعنی هنوز هم داره حرکت می کند به سمت جهت، او یا غال یا تحرک و انه جهت، یا نه به جهت رسیده، جهت پشت سر گذاشته، حالا داره حرکت می کند انه جهت. به تعبیری دیگر یا حرکت می کند که نزدیک شود به جهت، یا داره حرکت میکنه دور میشود به جهت. فین کانه یا تهر، خب این دو تا تعلیق تموم شد. حالا دو تا تعلیق میخواد شروع کنه باطل کرد. اول تالی اول رو ذکر میکنه باطل میکنه، دوم تالی دوم رو باطل میکنه، با باطل شدن هر دو تالی مقدم باطل میشه. فین کانه یا تهر رک بعدو الان جهت، اگر هنوز داره به سمت جهت میگه، این فرض اوله، تالی اوله، این باطله. چرا باطله؟ خلی جهت و برای المنقسم، زیرا معلوم میشه جهت ما برای منقسمه، این منقسم جهت نیست، آخرش جهته، آخرش هم که تقسیم نمیشه، پس رسیدیم به اونجایی که بگه تقسیم نمیشه. این خود برده که فرض اینه که جهت همه این مقسمه. پس اگر شما دارید هنوز به سمت جهت حرکت میکنید، معلوم میشه که به جهت نرسیدید. فالجهت برای المنقسم، برای اون چیزی که شما منقسم فرضش کردید جهته. خود این منقسم جهت نیست، در حالی که فرض کردید که خود این منقسم جهت باشه. خوشفرد شد این تالی اول باطل است به خاطر خوشفرد و این کان شروع به اتصال تالی دومه و این کان یک حرک این متحرک امر جهت. اگر از جهت داره حرکت میکنه فما وصل الیه هو الجهت، ما مای مصفر آن چه که اون جزئی که وصل الیه، اون جزئی که این متحرک بهش رسید و ازش عبور کرد، اون جز جهت بود که حالا داره امر جهت حرکت میکنه، یعنی دیگه بیرون جهت حرکت میکنه. معلوم میشه اون جزئی که بهش رسید جهت بود، لا جز الجهت، لا اینکه جز جهت باشه، در حالی که فرض کردید جز جهتی، چون جهت رو منقسم گرفتی، صاحب اجزا گرفتی. پس اینم خلف فرض شد که جهت شد اون نقطه اول، اون جز اول، نه حلای اجزا. پس جهت منقسم نشد و خلف فرض شد. بنابراین هر دو تالی باطل، اگر دو تالی باطل است فتبینه، این فتبینه یعنی پس مقدمه باطله، این نتیجه است. یعنی بعد از بطلان دوتتالی نتیجه میگیره که مقدمه باطله. فتبینه در بعض نسخ داریم، فبینه در بعض نسخ دیگر داریم، هر دو شرسته. فتبینه ان الجهة حد فی ذلک الامتداد غیر منقطع، روشن شد که جهت حد دنیا این نهایت نیست. فیزال کلم که داد این قید اول تعریف، قید منقسم، قید دوم تعریف، که با این توضیح که الان از شدان برای شد فتبینه رو میتونید نتیجه کل مباحث قد بگیرید، نتیجه تنها این مبحث دوم نگیرید. مبحث اول این بود که جهت نهایت است، مبحث دوم اینه که این نهایت تقسیم نمیشود. حالا شما میتونید فتبینه رو نتیجه هر دو مطلب بگیرید، که هم نهایت بودن رو نتیجه گرفتیم، هم غیر منقسم بودن رو. فتبینه که جهت حدون فیزال کرده امتداد، حد یعنی نهایت هم فیزال کرده امتداد، یعنی در همین امتداد حد و نهایت غیر منقسم هم هست. فهوبه، این فهوبه داره نامگذاری میکنه، جهت روشن شد، تعریف هم شد. حالا میخوام بگیم جهت دو تا اسم داره، دو تا اسم داره، به حیثی بهش میگیم جهت، به حیث دیگر بهش میگیم طرف. فهوبه یعنی همینی که الان بهش رسیدیم که حد ذالک الامتداد است و غیر منقسم است، این رو طرف مینامیم اگر اون امتداد رو ملاحظه کنیم، امتدادی که با اشاره شروع شده، امتدادی که با حرکت شروع شده، اگر اون رو ملاحظه کنیم اسم اینو بذار طرف امتداد، یعنی آخر امتداد. اگر حرکت و اشاره رو ملاحظه میکنی اسمش رو بذار جهت. اون چیزی که الان حاصل شد که نهایتی غیر منقسم، اگر اون رو امتداد سنجیدی بگو طرف امتداد، اگر با حرکت و اشاره سنجیدی بگو جهت حرکت و اشاره. تمام شد در خیلی فیجب الان ان یحرس، در نسخه داریم ان تحرس، تو حفظ زمین. الا ان یعلم، در نسخه داریم الا ان تعلم. کیف یتحدد، در نسخه دیگر داریم کیف تتجدد، ولی یتحدد خوبه، یتجدد معنی نمی کنه. تحرس خوبه، تعلم خوبه، تتحددی که مادر میخونه، یتحددی که مادر میخونه. مصنف میگه که حالا که این فار توجه کنید، تفریق از سه فصله، حالا که فهمیدی جهت موجود است، در فصل سی دو فهمید، حالا که فهمیدی جهت وجود است، وجود حسی است نه عقلی، که در فصل سی سه فهمید، حالا که فهمیدی جهت معناش چیست، در این فصل سی سه فهمیدی، حالا تمام تلاشت رو بکن تا بقیه چیزا رو بفهمی. اولا بفهمی که اطراف طبیعی اجسام، یعنی جهات طبیعی کجا، بعدن خواهید فهمید که فوق اساسه. ثانیا بفهمید که سازنده جهتی، خواهید فهمید که محدد الجهات خلاق الافراد. ثالثا بدانی که حرکات طبیعی در عناصر چگونه، بعضی ها به سمت پایین، بعضی ها به سمت بالا. حالا تمام تلاشتو بذار که این سه تا مطلب بفهمید. اما این سه مطلب رو کجا میفهمید؟ سینما تسانی. بارها من عرض کردم مصنف گاهی از اوقات در پایان یک فصل مطلبی رو میگه که زمینه ورود است از فصل بعدیش. الان در اینجا همین کاری کرده، در پایان این فصل 34 مطلبی گفته که زمینه ورود است از فصل بعدیش. اون تا فصل بعدی اشکال جوابه، لذا نمیتونه این مطلب رو در فصل بعدی ترک کنه. میره تو نمت سامی، مطلب تو نمت سامی درسته شد. از این عبارتی که الان داری میاد، این تطمیه مباحث قبل است، ولی زمینه ایش برای مباحث بعد. یعنی زمینه میشه برای مباحث نمت سامی. فیده، یعنی فیده و توجه این فای تطریه، تطریه در هر سپسه. حالا که دانستی که، حالا که دانستی که جهت موجود است اولا، وجودش حسی، ثانیاً تعریفش این است ثالثاً، حالا واجب است الان، یعنی بعد از شناخت این سه مطلب، واجب است که حرف بزنیم و این که بدانیم سه چیز را. یک، کیفه یتحدد للانتدادات اطراف بتر، چگونه اطراف طبیعی انتدادات متحدد و متعین می شود. اطراف انتدادات دو جور تعیین میشه، یا به سمت بالا یا به سمت پایین، دست راست و دست چپ و جلو و عقب. اینا در اینجا هم مثلا نیست، اینا جهات غیر حقیقی هستند و جهات غیر حقیقی ما اینجا بحث نمی کنیم. ما در جهات طبیعی بحث می کنیم، جهات طبیعی که اطراف طبیعی هستند دو تا، یا بالا یا پایین. پس بعدم باید ببینیم که چجوری بالا تعیین میشه، چجوری پایین تعیین میشه. بالا رو اینطور تعیین میکنیم که محیط خلق الافلاک است، پایین رو اینطور تعیین میکنیم که مرکز خلق الافلاک است. پس با خلق الافلاک بالا و پایین رو تعیین میکنیم. کیفه یا تحدد، باید بفهمی که این اطراف طبیعی یعنی جهات حقیقی که فوق السفرن چگونه تعیین میکنن، چگونه تعیین میشن، از کردن با محیط خلق الافلاک فوق تعیین میشود، با مرکز فلک و الافلاک صرف تعیین می شود. این مطلب مطلبی که بعدا توضیح داده می شود، قبلا هم چند بار توضیح داده می شود. پس باید بدانید که چگونه برای امتدادات اطراف به طب یتحدد، یعنی یتعین، چگونه اطراف به طب متعین می شود. اطراف به طب، نه اطراف غیره به طب. اطراف به طب ارشاد فقط فقط اطراف دیگر که یعنی نیستاره یا قدام خلفه، اونا به طب نیستن، اونا مورد بحث نیستن. این مثال اول. مثال دوم، و ما اسباب و ظالم. بعد هم باید تلاش کنیم که بدانیم که اسباب ظالم، یعنی اسباب این تحدد، اسباب این تعیین چیست، چه چیزی تعیین میکند فوق حقیقی را یا صفر حقیقی را، چه چیزی تعیین میکنه. بعدا خواهید فهمید که فلک الافلاک تعیین میکنه. سبون چی؟ نه تشرا نمیشه. اون عبارت اولی میگه چگونه تعیین میشود، چگونه تعیین میشود فوق سفر. دوم میگه عامل تعیین چیست. بله، فلک الافلاک عامل نحوه تعیین فلک محیط فلک الافلاک و مرکز فلک الافلاک دو تا معناست. یکی این که عامل چیست، میگیم فلک الافلاک. بعد میپرسیم نحوه یا تحدیدش چیست، میگیم به محیطش معین میکند فوق را، به مرکزش معین میکند صفر را. پس دو تا مطلب شد، یه مطلب نشد تکرار نیست. مثلا سوم و تتعرف، یعنی و تتعرف اون و ما اسباب و ذالک حس بود بر کیفه یتحدد، لذا فعلا بحثش داخل می شود. الا انت علم کیفه یتحدد ولا و همچنین الا انت علم ما اسباب ظالم. این تتعرف اصلا خود تعلمه، یعنی الا ان بحثش داخل می شود. حرص بزنی برای اینکه تتعرف احوال حرکات طبعی رو، که حرکات طبعی دو تا حالت دارن. یک حالتش حرکت الالفوق اشیاء سبک حرکت الالفوق دارن، یک حالتش حرکت الاسفل اشیاء سنگین مثل آب و خاک به سمت پایین میان. عناصر بعضی هاشون به سمت بالا میرن که هوا و آتش باشه چون سبکن، بعضی ها به سمت پایین میان که خاک و آب باشه چون سبکن. پس احوال حرکات طبعی رو بدونید. حرکات قصدی ممکنه خیلی جورهای مختلف باشه، ولی حرکات طبعی فقط یا به سمت پایین یا به سمت بالا، غیر از این ما نداریم. حرکت های ارادی گاهی دبرانی میشه، ولی حرکت های طبعی دبرانی نمیشه. حرکات های طبعی یا به سمت فوق یا به سمت سفر. طبیعیه داریم، ما طبیعیه داریم، طبیعی هم خوبه، اشکال نداره. حرکات طبیعیه و حرکات طبیعیه یا چیه؟ یعنی حرکاتی که نه قصدی نه حرکات ارادی. حرکت ارادی میتونه دبرانی باشه، حرکت قصدی میتونه دبرانی باشه، میتونه به طرف راست باشه، به طرف چپ باشه، به طرف جلو، به طرف عقب، همه جا. اما حرکات طبیعی یا طبیعی فقط دو جوره. اولا حرکت مستقیمه، ثانیاً یا الالفاق یا الالفاق. اینا بعدا همه باید روشن میشه. پس سه مطلب رو باید حفظ بزنید که بدانید. اون سه مطلب در این نمط دیگه بیان نمیشه، از سبب در نمط بعدی بیان نمیشه. مصنف در این فصل میخواهد حقیقت جهت رو، یعنی ماهیت جهت و حقیقت جهت رو بیان کنه. در فصل اول که فصل 32 بود، حلیت بسیطه رو تعیین کرد. حلیت بسیطه رو تعیین کرد، یعنی وجود جهت. در فصل دوم که فصل 33 بود، نحوه حلیت رو توضیح داد، که نحوه وجود جهت این است که حسی باشد، نه عقلی. حالا در این فصل سوم که فصل 34 میخواد ماهیت و حقیقت رو بیان کنه، و قانون هم همینه، بعد از بیان حلیت باید ماهیت و حقیقت بیان شود. مصنف هم همین کار رو کرد، اول حلیت رو گفت، حالا میاد حقیقت رو میشه. بعد معنا میکنن، اکثر معنا میکنه عبارت رو که یعنی معنا میکنه جهت رو که اولا باید نهایت باشد، ثانیا باید لاینقصی باشد. این دو قیدی که در تعلیق شده خادم اشاره میکنه. بعد میگه بقیه کتاب آسانه، یعنی بقیه مطالب این متن آسانه. احتیاج به توضیح نداره. یرید یعنی مصنف میخواهد بیان کند ماهیت جهت رو، ماهیت جهت رو میخواد بیان کنه. و این نما اخره الی هذا الموضع، چرا بیان ماهیت جهت رو به این موضع تأخیر انداخت و آوازش اینجا؟ چرا اول ماهیت رو بیان نشه؟ میفرما چون قانونی نده، اول باید حلیت بیان بشه بعدا ماهیت بیان بشه. مصنف خواست طبق قانون عمل کنه، اول حلیت رو بگه بعدا ماهیت رو بگه. و این نما اخره رو الی هذا الموضع، مصنف مؤخر کرد بیان ماهیت رو، ضمیر اخره رو به بیان ماهیت برمیگرده. این نما اخره رو مصنف الی هذا الموضع، مصنف مؤخر کرد بیان ماهیت جهت رو الی هذا الموضع، یعنی اینجا رو، لأن من الواجب، عجب آدم هایی هم هرچی هم تذکر داده میشه بگه میکنه. و اینما آخره یعنی بیان این ماهیت جهت رو مؤخر کرد الی هذا الموضع، زیرا من الواجب است که مقدم کنیم بیان حلیت رو بر بیان ماهیت، چون بیان حلیت باید مقدم بر بیان ماهیت میشود، مثلا ماهیت تاخیر انداخت، بیان ماهیت تاخیر انداخت. تبین عذرا انها این جهت موجود است در فصل 32 بود، ثم بیان در فصل بعدی که فصل 33 بیان که وجود جهت حالا ایه انها این وجود است، بیان کرد که چه نه وجود دارد، ثابت کرد که بیان کنره بیان که وجود حسی دارد. ثم قصد در این فصل جهران هستی قصد بیان ماهیت. خب وحیه حالا یعنی ماهیت جهت، یعنی ماهیت جهت الان محققه او چنانچه مصنف در این متنی که در فصل 34 خوندیم بیان کرده، الان محققه او دو تا قید دارد، طرف و لیل انتدار یک، غیر و منقسم این دو. طرف یعنی انتهای انتدار است و غیر منقسم است، هر دو معلوم شد. و این نمایت حقق و ذالک لوجوب تناهل انتدادات، یعنی محقق می شود این جهت چون باید امتدادات متناهی شوند، یعنی باید به طرف برسن. پس چون هر چی امتدادی باید به طرف برسه، پس جهت پیدا می شود، جهت وجود می گیرد و حاصل می شود. این نمایت حقق و ذالک لوجوب، یا نسخه داره به وجود تناهل امتدادات، هر دوست درسته. خب فترفل امتداد در اون عبارت کوتاه مصنف رو که من توضیح دادم، فاقوبه طرفون در انتباز و جهتون در حرکت رو عیام میکنه، تو گفتیم این جهت رو دو جور میشه نامگذاری کرد، چون انتهای انتدازه بهش میگیم طرف، چون حرکت به سمت او داره انجام میگه بهش میگیم جهت. حالا خاطر داره این تیکه رو معنی میکنه، میگه فترفل انتدادا انتداد به نسبت الى الانتداد نهایت و طرف. اون انتهای انتداد اگر مقایسه شود با خود انتداد، اسمش نهایت است، اسمش طرف است. و به نسبت الى حرکت و اشاره اگر مقایسه شود اون طرف انتداد به حرکت و اشاره، اسمش جهت است. پس دو تا اسم داره، یک اسمش نهایت و طرف است، یک اسمش جهت است. بستگی داره به این که با چی مقایسهش میکنی. اگر مقایسهش میکنی با انتداد میشود نهایت طرف، اگر مقایسهش کنی با حرکت اشاره میشود جهت. و ما فی الکتاب ظاهر، یعنی آن چه که در این عبارت فصل 34 مصنف گفته ظاهره، این مقدار مطلب احتیاج به توضیح داشت، توضیح دادم، بقیه احتیاج به توضیح نداره روشنه. فقط یه مطلب باقی میمونه و اون که چرا مصنف تالی رو منحصر کرد به دو چیز. گفت حرکت اگر متحرک رسید و انتها و حرکت رو ادامه داد، دو حالت اتفاق میفته، یا حرکتش امیل جهت است یا حرکتش الال جهت است. معترض میگه نه، یه فرض سومی هم داریم و اون اینکه حرکت فل جهت باشه، چرا مثلا این یکی رو نطرح نکرد؟ این هم باید توضیح داده بشه. بله، ذالک این نمایت حقق و ذالک اشاره داره به طرف امتداد، یعنی طرف امتداد حاصل می شود و محقق می شود چون امتدادات باید نهایت پیدا کنند. چون امتدادات باید نهایت پیدا کنند، یتحقق و ذالک یعنی طرف برای هر امتدادی محقق می شود. این طرف اگر غیر منقسم باشد می شود، البته غیر منقسم هست که ولی طرف نیست، یعنی بله طرف نیست، یعنی دوباره حرکت ادامه پیدا میکنه، ولی اون که طرف نرسید. خب این وقائل ان یقول اکثر اشاره به اون اشکاله که اون اشکال جواب رو باید بذاریم برای جلسه بعد. حتی اینجا ما فقط ماهیت جهت رو توضیح داریم و بیان هم کردیم هر دو قید رو و لزوم هر دو قید هم معلوم شد که در تعریف هر دو قید لازمه، هم باید جهت نهایت امتداد باشد، هم باید لاینقسم باشد. وقت در تعلیلی که برای لاینقسم می آوردیم اشکالیست که لقائل می خواهد اون اشکال رو بیان کنید که این فضا وقتی بسیم از مکنید.